من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مستحقين وأصناف من تحل عليهم لهم الزكاة بود که صنف اول فقیر بود، فقیر و مسکین. عرض کردیم در اینجا جهاتی از بحث هست. یک جهت اولا که معیار در فقیری که تحل له الزکات من لا یملک قوت سنته معونت سنته بود، از مجموعه از روایات این استفاده شد. اصل این که من لا یملک معونت سنه، معیار معونه سنه است، کفایت سنه است برای خودش و برای عیالش، میتواند زکات اخذ کند. در اون روایاتی که ذکر شد گذشت و عرض شد که اصل مسئله شاید اجماعی هم باشد. جهت دوم از بحث این است که مراد از معونه، معونه سال که به مقدار یک سال تحدید و تقدیر شده است، مراد از معونه اون معونه لائق به شأن هر شخص است. مرحوم سید در مسائل آینده به اشارتاً اشاره خواهد کرد که منظور از معونه، معونه لائق به شأن هر کسی است، نه اون حد اقل از معونه ای که قوت لا یموت و مقدار ضروری است، نه بیش از اونه. این مطلب از مجموعه از روایات هم استفاده می شود. میزان معونه لائق است و در بعضی از روایاتی که قبلا خونده شد آمده بود تعبیر به این که من کان له خادمون و دارون ایأخذ الزکات، در یکی دوتا از روایات معتبر این آمده بود. امام فرمود بله یأخذ الزکات. در بعضی از روایات آمده بود بر این که یوسع به علی عیاله، قوت یک سارش هم را هم دارد ولی باز یوسع، تعبیر به توسعه در بعضی از روایات آمده بود. در بعضی از روایات گرچه سندش معتبر نیست بیش از این آمده است، مثل روایت عبدالله ابن سنان که در سند ابراهیم ابن اسحاق هست و محمد ابن سلیمان کنا توصیق نشدن. قال ابو عبدالله علیه السلام ان صدقت الخف و الظلف تدفع الى المتجملین من المسلمین فاما صدقت الذهب والفضه و ما کیل بالقفیز مما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقه. همش صدقه است، ولی خب اینا صدقه خف و صدقه ای که در انعام، در حقیقت که مثلا انعام معمولا مال آدمای بالاتری است از نظر شعر در جامعه که نسبت به صدقه مثلا گندم و جو و طعام و امثال اینها می‌فرماید تدفع الی المتجملین من المسلمین، کسانی که آدم های از نظر وضع اجتماعی اهل تجمل هستند، اهل شأن بالاتری دارند. و اما صدقت الذهب والفضه و ما کیل بالقفیز، همچنین درهم و دینار، اونها اعطال الفقراء المدقعین، فقرایی که خیلی فقیرن، مدقع یعنی فقر شدید. قال ابن سنان کیف صار هذا، چرا این از کجا شد؟ قال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين، اجمل الصدقتين، مثلا انعام. در صفحه 263 از همین جلد 9 وسائل روایت از نظر سند عرض کردم معتبر نیست. این در سند یکی دو نفر مجهول هست یا مثلا غیر موثق، ولی اجمالا خیلی خوب. بالاخره معناش اینه هر کسی شأن خودشون شأن این، ولو به جهت همین تظاهری که داره، شأنش اینه که معونش مثلا بیشتر از دیگری است، از اینی که بهتره از نظر کیفیت به ای داده میشه. پس بنابراین خصوصیات اصناف صنفی که حالا میخوان بهش بدن از این زکات، خصوصیاتی که در شأن لائق به اونها ملاحظه میشه، حالا یا به جهت تجمل، خصوصیت نداره تجمل، جهات دیگه، حالا که تجمل یه جهت اعتباری است یا جهت خیلی ضروری نیست، ملحوظ واقع شده، خب جهات دیگر و شؤون دیگری که از این هم مهمتره قطعا اون هم لحاظ میشه. بنابراین معونه همونجور که بعد از کردیم مرحوم سید هم اشاره خواهد کرد، مراد از معونه المعونه تو لائقه تو به شأن کل انسانه.
شأن مجمله در از قلم موضوع خیلی از احکام، بس این شأن رو توضیح بدید که نظر کیه این شأن
چجوری تعیین میشه؟ نظر عرفه، اینجا وضع عرفیست دیگه، که عرف خود تشخیص میده دیگه، مثل خیلی از مسائل که عرف، مثلا کسی از نظر فرض کنید آقازاده است، حالا فقیر شده، یا از طبقه اغنیا بوده حالا فقیر شده، یا از طبقه مثلا علماست فقیر شده، فقیر بوده، این فرق میکنه با کسی که از طبقه کارگرهاست در جامعه، از اول از طبقات دیگری قرار داشته و علمش مثلا یکی از چیزایی که موجب شأن خود علمه، یکی از چیزایی که موجب شأن وجاهت مثلا اجتماعیه، یکی از چیزایی که موجب شأن تباره، مثلا از سادات این سید اون فلان، مسائل از این قبیل هست تو جامعه. اینا مؤثره در شأن لائق به هر کسی. پدر و مادرش یا خودش آدم موجهی بودن، معتبری بودن، حالا یه حادثه آمده جوری شده که فقیر شدن، همه اموالشون سوخته از بین رفته در حادثه ای، در زلزله ای، این نه فقیر شده در اثر در اثر نه میگه خب اصل گفتن نیست، عرف هم باید قبول کنه، از طبقه بوده که موجه بوده، معروف بوده، در اهل خیر بوده، حالا در اثر یه حادثه فقیر شده، این شأن این آدم باشه، این اون شأنی که در باب چیز ملاحظه میشه، در باب نفقه واجبه بر زوجه، اونجا میگن شأن زوجه میزانه، نفقه زوجه ای که از خانواده محترمتریه بیشتر از نفقه زوجه ای که از خانواده بوده که تو خانواده خودش هم بیشتر از این زندگیشون نبوده و امثال این موارد زیادی از همین مسئله شأن عرفی استفاده میشه. معونه از این قبیله، نفقه از همین قبیله، این امور مالی که در این روایات و در این احکام آمده، در خود روایات هم اشاراتی به همین عرض کردم هست، از لابلای روایات این قابل استفاده. حالا بعد مرحوم سید متعرض این جهت خواهد شد. آنچه که ما بیشتر در این جهت دوم دنبالش بودیم اینه که این بحث معونه از زمانی به زمان دیگر هم فرق میکنه، یعنی به عبارت اخرى اصلا میزان در روایات اینه که کسی که مستحق زکاته یعطی و حتی یغنی، آمده در روایات معتبری که یعطی حتی یغنی، یعنی میزان فقر و غنا گرفته شده، از اون روایات استفاده میشه که میزان فقر و غناست، در روایات متعددی آمده یعطیه من الصدقه حتی من الزکات حتی یغنی، میپرسه چقدر زکات بدن، میگه یعطیه حتی یغنی، در وسائل جلد همین 9 صفحه 258 روایات متعددی است، معتبر هم هست، یعطیه الفقیر للزکات حتی یغنیه، این حتی یغنیه که در این روایات آمده مشخصه که میزان دادن در حدیث که فقرش رفع شود و غنی شود. اون حدی که میتوان زکات داد اینه. این هم یه مسئله ایست. بعد خود مرحوم سید متعرض میشه، محل خلافه که مقداری که میشه آیا بیش از مقدار غنا هم میشه داد یا نه. مشهور اینه که نمیشه، ایشون البته بگه میشه اگه یه دفعه دادم اون دفعه اول داده بشه. ولی بالاخره از اون روایات استفاده میشه که میزان فقر و رفع فقره، دادن زکات به فقیره رفع فقره و معیار درش فقره. در حقیقت فقر هم معیار نسبی است، یعنی فقر در هر زمانی و غنای هر زمانی معیارش اون حد معدل زندگی مردم در حقیقت که تغییر میکنه. وضع نوعی مردم اگر امکاناتی که در اختیار یک جامعه هست، یک عرفی هست، مردم در یک زمان بیشتر بشه از زمان دیگری، نوع جامعه این چیزی رو که مثلا مورد حاجتشونه و دارن و کسایی که مثلا اهل خود تمکن و حرف و این هست این رو دارن، این مورد نیاز قرار گرفته، یه وقتی مورد نیاز نبوده ولی حالا مورد نیازه. خلاصه فقر و غنا، معونه و این عناوینی که در این روایات آمده اینا امور مشخصی نیستن، این امور نسبی هستن که با اختلاف اصناف و اوضاع اشخاص و عرف ها و زمان ها، مخصوصا زمان ها، تغییر میکنه. یه عناوین نسبی هستن در حقیقت فقر و غنا، عناوین مطلقی نیستن. در اون روایت چیز که دیروز خوندیم، روایت ابی بصیر که البته در سندش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود که اگه کسی او رو درش تشکیک نکنه و قبول کنه اون روایت میشه معتبر، در ذیلش آمده بود باز یه تعبیری که اونم داله بر همین نسبیته. فرمود اما اخذ من الزکات فضه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس، معیار این قرار داده حتی یلحقهم بالناس، یعنی اون وضع متعارف مردم اون وضع را معیار قرار داده، مثل بقیه مردم که خب اندازه امور زندگی خودشون داره. حتی یلحقهم بالناس، پس معلوم میشه فقر و غنا یه امر نسبی، میزانش همون حد اعتدال مردمه که این در هر زمانی فرق میکنه. اینجوریه که داره یه حد معینی در همه ازمنه و همه امکنه و همه جوامع بشری باشه. بنابراین معونه لائقه است، ذات معونه امر نسبی است، امر مطلق نیست. همچنین عنوان فقر و غنا که در روایات آمده حتی یغنیه و امثال این حرفا که تو روایت زکات آمده بعدا متعرض خواهیم شد، اینا یه عناوین نسبی است، عناوین مطلق نیست که بگیم حالا اینقدر فقط به اندازه قوت لایموت، یه دونه مثلا پیراهن، یه دونه لباس، کسوه، یه دونه بیشتر، اینجوری نیست، فرق میکنه. ممکنه در یه زمانی خیلی مسائل دیگر هم بشه مثل لباس و مثل قوت از شؤونات لازمه برای زندگی، چنانچه حالا اینجوریه. امروز خیلی از چیزهایی که داخل شده در شؤونات زندگی مثل یخچال، پولر، اینا یه وقتی نبوده، معونه نبوده و امروز معونه است. و کسی که این حال نداره میشه مصداق فقیر، فقیر نسبی، فقیر این زمان. یه باستی بهش داد حتی یلحق او به ناس، چون مردم معمولا یه دونه یخچال رو دارن، یه دونه کولر رو دارن برای تابستون رو همساره، و اگه یک زمان اینا نبوده و ضمن معونه حس محسوب نمی شده در اون جوامع گذشته و ها کذا. ممکنه چیزهای دیگه اون وقت بوده که حالا اونا دیگه خارج شده از معونه بودن یا مورد نیاز بوده. پس بنابراین عنوان معونه و فقر و غنا هست، این عناوین سلاسه همش عناوین نسبی است که میزان درش همون حد عادی مردمه، حتی یلحقه به ناسه که در این روایت ابی بصیر هم آمده است. این هم یک جهت از بحث که این جهت رو مرحوم سید اینجا متعرض نشده، در ضمن مسائل آینده اون بحث لائق بودن و معونت لائقه به شأن کله فقیر اورده به شأن کله، اون اونجا در ضمن مسائل آینده در اون فروع تفریعات بشه متعرض میشه. بعد از این میفرماید بر این که و علی هذا فلو کان عنده به مرحوم سید متر، لو كان عنده يعني عند الفقير بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ويتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده بمقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. اینجا یعنی زیل این عبارت باز متعرض یه بحث دیگری ایشون میشه که خب حالا که میزان معیار در فقر شرعی یا در اون مقداری که فقری که میشه بهش زکات داد و یحل له الزکات نداشتن معونه و کفایت یک ساله، هر وقت میگه این مقدار نداشت میتونه زکات بگیره. فلو کان عنده بمقدار الکفایه و نقص عن، حالا اگر داشت بمقدار کفایه اول ولی خب خرج کرد یه ماه دو ماه ازش خرج کرد، ما بقی هم حرفه ای هم نداره، کاری هم نداره، تجارتی هم نداره، ما بقی دیگه برای 11 ماه 10 ماه کافیه نه یک سال. لو کان عنده بمقدار الکفایه و نقص عن بعد صرف بعضه فی اثناء السنه یجوز له الاخذ، بازم مصداق فقر قرار فقیر قرار میگیره چون فقیر شرعی یا اون موضوع جواز اخذ شد. من لا یملک قوت سنته، اول در اول ماه مثلا قوت سنته رو داشت، آخر ماه چون خرج کرد از اینا بر ایال خودش بر معونه خودش و ایالش، حالا دیگه معونه سال رو نداره، کمتر از یک سال داره، بازم میشه مصداق فقر فقیر و مصداق رو که شارع قرار داده من لا یملک قوت سنته لهو ان یأخذ الزکات یحل له الزکات ولا یلزم ان یصبر الى آخر السنه، لازم نیست بگیم حالا که تو اول سال فقیر نبودی با صبر کنی تا این تو کل این معونه رو تمام کنی اول سال بعد. سال شرط تعلق زکات هست ولی شرط گرفتن زکات بر فقیر نیست، اگه گرفت دیگه تا یه سال باستی نگیره. هرگاه این عنوان من لا یملک قوت سنته برش صادق بود این میتونه بگیره مثل آقه یحل له الزکات. خب اول سال داشت قوت سال را در اثنا در اثر اول خرج کردن همین معونه ای که داشت مقدار ای که داشت بر خودش و بر خودش دیگه قوت سال را نداره، از حالا به بعد لا یملک قول سال قوت سال را معونه سالش را ولو به جهت به اندازه دو ماهی که خرج کرده، خب اندازه اون دو ماه میتونه بگیره، ما بغیر باز فقیره مصداق فقیر قرار میگیره میتونه بگیره. این علال قاعده است،
دو ماه رو خرج کرد ده ماه دیگه رو داره،
باشه باز نسبت مثل این بود که از اول اگر از اول ده ماه داشت، اگر از اول ده ماه داشت میگه میدونه بگیره چون لا یملک قوت سنته به مقدار زائد اون باقی سال رو میتونه بگیره، حالا میتونه بگیره، فرق نمیکنه که از اول این چنین باشه. خلاصه این جهت سوم در این جهته که فرق نمیکنه از اول لا یملک معونت سند اقل معونه اقل از سند مالک میتونه ما باقی رو بگیره، یا اینکه نه کان یملک معونت سند چون خرج کرد هزینه کرد، حالا دیگه بعد از یه ماه دو ماه که گذشت لا یملک معونت کل سند، یملک معونت بعض سند، بازم مصداقه. در حقیقت عنوان متبدل شده، اول غنی بوده غنی شرعی یعنی معیار شرعی درش صادق بوده، حالا که خرج کرد باز دیگه به لحاظ زال معیار شرعی فقیر شده، فقیر شرعی صادقه براش. و در روایاتی که گذشت مبدع معینی قرار داده نشده بود برای زکات، بله مبدع حول است و زمان تملک اون مال زکوی است، ولی برای فقیر دیگه مبدع معینی قرار داده نشده بود. من لا گفته شده بود من لا یملک معونت سنته ولو یملک معونت ستت اشهر معونت شهرن یا اکثر. بنابراین از اون روایات میشه این اطلاق را استفاده کرد که این فردی که در ابتدا مالک معونه سنه است ولی به جهت مصرف کردن اون مال در معونه خودش و معونه ایال خودش بعد از یه ماه دو ماه دیگه مالک معونه کل سال نیست، حرفه‌ای هم نداره، صنعتی هم نداره که از سود او باز مالک باشه ولی او بالقوه معونه سال را، بنابراین میشه باز مصداق فقیر مشمول اطلاق اون روایات گذشته قرار گرفت. این جهت هم جهت روشنیه که ایشون اینجا متعرض شده. بعد میفرماید و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعت. نه سر شرط مقارنه، صدق میکنه لا یملک، همون وقتی که خرج کرد دیگه اون مقدار دستش رفت، حالا بعد از یک ماه یست قاره بالفعل که فقیر شرعیون، یعنی لا یملک قوت صنعته. اون وقتی که داره دو فرض اینه که داره، چرا اول اون زمان یک ماه پیش داشت، هر سال به لحاظ مبدع وقتی است که مهم امان و فقیده برایش صدق بکنیم صادق بدونیم، اون وقت مهمونه یک سال داشت، چون از این یه ماه هم ضمن سال بود داشت برای یک سال، بعد که یه ماه یک ماه خرج کرد، حالا بعد از یک ماه میشه فقیر به لحاظ یک ماه آینده سال. کسی نیست، حالا اون بحث دیگه است، بحث از این اگه کسی بود میتونه بگه نه شرط متأخر نیست، نوان فعلی صادقه، فعلا فقیر شرعیه، فقیر شرعی کسی است که قوت یک سال رو نداره، حالا یصدق علیه قبلا لم یکن یصدق، حالا یصدق علیه قوت یک سال نداره، درآمدش اگه یک ساله باشه بله، منظور سال آیندهش هم پس داره، یک ساله باشه معمولا در اینجوریه دیگه، تا وقتی که این سال اون سالی که درآمدش درش یک سال است این سال درآمدش داشته باشه بالقوه، بله فقیر نیست، فرضیه که این نداره، حرفه‌ای نداشته، درآمدی هم نداشته، همین مبلغ رو به ارث برده، این به اندازه یک سالش کافیه، از جای دیگه هم درآمد نداره، حالا فقیر نیست، ولی یه ماه دیگه چون که خرج میکنه از این مقدارش کم بشه میشه فقیر. و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منها مقدار معونته. فرماید همچنین کسی که صنعی داره، چون سابقا فرض کرد مال داره، من کان عنده ضیعتا عقارا او مواش او رأس مال یقوم ربحه بمعونته، یا او کان له من النقد مقداری از نقد دراهم او الجنس ما یکفیه و عیاله ولو لسنت واحده. حالا اینجا میگه و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعته، مالی نداره، سرمایه ای نداره که بگیم این سرمایه با سودش به درد سالش میخوره، معونه سالش میخوره، مال نقدی هم نداره به سال، ولی صنعت داره، محترفه، مثلا فرض کنید مکانیک، دکتر، پزشک، که خود حرفه‌ای که داره، صنعتی که داره، اون فنی را که بلده، کاری را که بلده، اون کار درآمد داره اگه به کارش بگیره و فعلا مشغول به کارم هست، کسب رو هم اضافه کرده، مخصوص از کسب خریده، همین صنعت باز کسب فن تکسب، نه باز رأس المال و امثال اینا که اون قبلا گذشت، ولی میشه تکرار، خلاصه یک صنعتی داره، یک حرفه‌ای داره، یک توان، یک فنی رو بلده که اون فن درآمد داره در بازار و مشغول به اونم هست، یحصل منها مقدار معونته، خلاصه میزان تملک نقدین نیست، تملک سرمایه نیست که باید سرمایه داشته باشه، سرمایه هم نداره، مثل اصحاب صنایع معمولا اینجوریه، سرمایه ندارن، فن خودشه دارن، فن پزشکیش داره، فن اون هنر مکانیکش مثلا داره، این مکانیک رو خب وقتی به کار میگیره اجرت میگیره در مقابل این هنر مهمی که داره، فن مثلا نقاشی رو داره، با نقاشیش میتونه نقاشی میکنه و درآمد زندگیش از رو تحصیل میکنه. فرماید این هم اگر این صنعت بالفعل باشه، یعنی محترف باشه، یعنی داشته باشه از این یحصل منها مقدار معونته، نه اینکه کار نمیکنه ولی این صنعت رو داره، اون مسئله بعده، اینجا این رو عطف میکنه، کذا لا یجوزو، یعنی کسی که بالفعل این صنعت رو داره و از این صنعتش درآمد داره و کسب میکنه و به کار میگیره صنعت خودش را، یا حصل منها مقدار معونته، مقدار معونش هم کافیه، اون چی که بهش میدن در مقابل این اجرت کافیه برای معونت خودش و معونه خودش و معونه عیالش در یک سال، اینم باز لیس فقیرن، لا یجوز له اخذ الزکات، و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منها مقدار معونته، این هم فقیر نیست و زکات برش جایز نیست اخذ کنه، چون به اندازه معونه سالش را از حرفش در میاره، اینم از اون روایاتی که گذشت استفاده میشه، هم عنوان فقیر برای این صادق نیست، به پزشکی که خود از مشغول طبابت هم هست، مطب داره، نمیگن فقیر، ممکنه از غنی هم غنی تر باشه، گرچه بالفعل تو بانک حسابش خیلی زیاد نیست، اندازه معونه سالش نیست، ولی خب کارش اینجوریست. خود این هنر و کاری که داره، این کار ارزش داره، این کار سرمایه است در حقیقت، و این خارج از عنوان فقر میکنه. هم عنوان فقیر برای این صادق نیست عرفا، و ولی زمان مشمول ادله یه چیز نیست. هم در روایاتی که گذشت، در اکثر اون روایات تصریح شده بود، ذکر شده بود که کسی که محترفه، گرچه پولی زیادی سرمایه باش نیست، سبع ماه و نمیدونم 700 و 400 درهم هم نداره، بلکه 50 درهم داره، در بعض از روایات بود لهو 50 درهم مقابل اون 700 درهم، بر او که 700 درهم داشت میگفت زکات حلاله، ولی برای اینی که نداره بلکه 50 درهم داره 40 درهم داره زکات حرامه، چون محترفه، لهو حرفه، که عنوان محترف که در روایات گذشته زیاد آمده بود و تأکید شده بود که کسی که محترفه لا یجوز لهو زکا اخذ زکا، این عنوان محترف همین عنوان دوستان است. محترف کسی حرفه ای داره، حرفه بیشتر قدر متیقنش همین کسی است که صنعتی داره، هنری داره، و البته شاید بر تاجر هم اطلاق باشه محترف، مخصوصا کسی که فن تجارت رو داره، یعنی اجیر میشه و تجارت رو میکنه، ولی برای دیگران به نحو مضاربه و سهمی میبره یا مثلا اجرتی میگیره. هم در روایات گذشته این محترف آمده بود، در روایاتی که خوندیم تصریح شده بود برای اینکه اداکان محترف هم و لهو 50 درهم، مثلا در روایت موثقه سماعه آمده بود ولی لا تحل الزکات لمن کان محترفا، در روایت متعددی در روایت ابی بصیر آمده بود زیلش.
در روایت باقنا دو بردید، یا مالک نفاق باشه که قول غیر مشهور بود، یا قول مشهور که مالک حسنا مقومه سال باشه.
چرا هر دو مالک، این مالک معونه است، باشه مالکه، چون اون حرفه‌ای که داره، چون حرفش کافیه به معونه سنه است، این دیگه در حقیقت مالک معونه سنه است، چون اون سرمایهش در حقیقت حرفه شد. این تاجری که سرمایه داره ولی خب هنوز که تجارت سال های تمام سال تمام نشده، داره اول ساله، ولی این سرمایه که داره، این درآمدش و ربحش به اندازه سالش ربح داره در هر ماه، کل معونش رو تأمین میکنه. در روایات متعددی آمده بود این حرفه، در صحیحه ابی بصیر آمده بود، صحیحه ابی بصیر بود، ولا تحل الزکا الا لمن کان، ولا تحل الزکا لمن کان محترفا و عنده ما یجب فی الزکا، این تعبیر بود تو روایات ابی بصیر آمده بود. در روایت سماعی این تعبیر هم نبود. تعبیر 50 درهمن بود. و اما صاحب الخمسین، امام تفکیک بگوید، قد تحل الزکاة لصاحب السبع ماه و تحرم على صاحب الخمسین درهمن، فقلت له وكيف يكون هذا، قال اذا كان صاحب السبع ماه له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه. بعد میگه که و اما صاحب الخمسین فانه تحرم عليه اذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفي ان شاء الله. این دیگه تصریح کرده، چون حرفه داره و حرفش یکویه، معون یه نفر هم بیشتر نیست، معونش هم بیشتر از این نیست، میتونه درآمد همون حرفه خودش رو برای کل سالش ازش استفاده کنه، و این لا يحل له اخذ الزکات، دیگه تصریح شده بود به این در زید محتم موثقه سماع است. و مضافاً به روایات دیگری که در بحث بعدی خواهد آمد، صحیحه زراره هست، ان الصدقه لا تحل لمحترف، ولا لذی مرت سوی که بعد خواهد آمد. دو تا سه تا روایت معتبر هم اونجا هست، لا تسوت الصدقه لا تحل للمعترف، روایت صحیح هست، دو تا صحیح زراره است در معترف آمده بود، بلکه صحیح معاویه که قبلا گذشت، معاویه ابن وهب، اون هم ازش این مسئله استفاده میشد از مفهومش، در مفهوم اون صحیح هم باز همین آمده بود، عبارت جوری بود که کسی که معونه خودش داره ولو از حرفش، این دیگه نمیتونه زکات بگیره. این از روایات بس بلکه روایات دیگری هم استفاده میشد، مثلا صحیح معاویه سأل تا ابا عبدالرحمن الرجل یکون له 300 درهم او 400 درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها ایکب فیاکلها ولا یاخذ الزکات او یاخذ الزکات، قال لا بل ينظر الى فضلها، ببین درآمد این حرفش چقدر، این حرفه ای که داره ممکنه حرفش این چیزی باشه که با اون مال بایستی مثلا همین حرفه تجارت را داره، یا یه حرفه دیگری که مال نیاز داره باش به کار بگیره اون مال ره. این حرفه شامل صنعت هم میشه، اگر قوتی که فضلی که سودی که درآمدی که از این حرفه داره به اندازه یسعه و یسع عیاله، بله لا یجوز، اگر نه اینجور نیست، لا یسع کمتره اصل سرمایش نخوره، اونه باش کارش بکنه، کارش حرفش انجام بده، مازادش رو یا خودو خون از زکا. این مفهومش اینه که اگر به اندازه بود و درآمدی که از این حرفش داشت کافیش بود، لا یجوز له اخذ الزکا. این مفهوم هم در این روایت هست و روایت دیگری. پس بنابراین اصل این مسئله که ایشون اینجا فرمود است، لا یجوز لمن کان ذا صنعت او کسب یحصل منها مقدار معونته، و مشتغل هم هست به این حرفه‌ای که داره و صنعتی که داره، هنری که داره، کاری که داره، این لا یحل له الزکا، این مشمول هم اطلاقاته، بلکه تصریح روایات است که ذو حرفه‌ای که درآمد حرفش به اندازه معونشه، لا یجوز له اخذ الزکا، مشمول اون قطعه. پس این مشمول همون روایت است که خونده شد، چیز اضافه در این نیست، اضافهش ذیلشه. بعد از این که میگه کدا لا یجوز، بعد میراد و الاحوت عدم و اخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلن، یک کسی این حرفه رو داره، این هنر رو داره، این صنعت رو داره، این صنعت رو به کار نمیگیره تکاسلن، عمدن، اختیارن، قدرت طبابت داره، طبیب ولی طبابت نمی کنه، صنع خودش را تنبلی میکنه و انجام نمیده. آیا این حالا خوب نداره دیگه؟ آیا این فقیره؟ این جهت چهارمی است که ایشون متعرض شده، محل بحث قرار گرفته، که مشهور فقهای ما قائلن به اینکه این فقیر نیست، چون تکاسلن و عمدن ترک کرده، ولی حرفش رو داره، حرفش هم اگه به کار بگیره مشتغل بشه بالفعل درآمد یک سالش داره، ولی به تدریج. پس غنیه، یعنی غنی شرعیه، یا اونو عناوین برای صادق نیست. در مقابل مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر از محشیل بر عروه قائل شدن نه یجوزو، درست متکاسله، عمدن ترک کرده، ولی بالاخره حالا که ترک کرده مثلا فقیر، این مقدارم یجوزو، فقیر میشه بالفعل، مثلا یجوزو اخذ زکات. این قول هم اینجا آمده که این بحث محل اختلاف شده، البته مشهور عدم جواز، مرحوم سید هم احتیاط کرده، والاحوت عدم اخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلا، که این دیگه بحث آینده است تا روایتش رو ملاحظه کنیم. و صلی الله علی محمد.